ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، عصر شما بخیر. من حسین باقنده به اتفاق دیگر همکارانم با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی 14 بازیکن را برای دیدار مقابل لهستان در هفته سوم لیگ ملت‌ها اعلام کرد. کریمی، بهنژاد، اسماعیل نژاد، سعادت، خانزاده، شریفی، حقپرست، دانشدوست، اسفندیار، وریزاده، کاظمی، ناصری، صالحی و حضرتپور نفرات اصلی پیاتزا را تشکیل می دهند. تیم ملی والیبال ایران از ساعت 21:30 فردا شب در اولین مسابقه خود در هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های 2025 در گدانسک به مصاف لهستان میزبان می رود. چین، فرانسه و بلغارستان دیگر حریفان ایران در هفته سوم بازی ها خواهند بود. در جدول رده‌بندی ایران با 4 برد از 8 بازی در رده دهم قرار دارد. برزیل، لهستان و فرانسه در رده های اول تا سوم هستند. صحبت های احسان دانشدوست، ملی پوش والیبال ایران، پیش از بازی با لهستان در هفته سوم لیگ ملت ها.
تمرین‌های خیلی خوب و سنگینی رو پشت سر گذاشتیم توی این چند روزه بین هفته دو و سوم و با طراحی تمرین کادر فنی تونستیم به نظرم پیشرفت خوبی داشته باشیم توی این مدت و همه تلاش رو می‌کنیم که توی زمین بهترین والیبال رو بازی کنیم و یه تجربه خیلی متفاوتی هم توی صربستان داشتیم قبل اومدنمون به لهستان که با تیم ملی کوبا تمرین می‌کردیم، تمرین مشترک داشتیم و به نظرم اتفاق خیلی خوبی بود و خیلی چیزا رو تونستیم توی اون تمرین مشترک یاد بگیریم و واسه هفته سوم هم قطعا نه فقط واسه هفته سوم، واسه همه بازی ها همه تلاشمون رو میکنیم و خصوصا واسه هفته سوم که تیما خیلی پرقدرت میان و با تمام قوا میان و امیدوارم که بتونیم بردای خیلی خوبی رو کسب کنیم، بردای زیادی رو کسب کنیم و همه تلاشمون رو می‌کنیم که به مرحله نهایی صعود کنیم و دل مردم عزیز ایران رو شاد کنیم. آقای پیاتزا خب به شخص مربی خیلی فوق‌العاده‌ایه، خیلی ایشون وقت میذارن واسه بازیکن‌ها، معمولاً حالا فیلمایی که توی تمرین می‌گیرن همه رو دونه به دونه چک می‌کنن، همه بازیکن‌ها رو نقطه ضعف‌ها رو پیدا می‌کنن و اینکه به نظرم یه چیزی بیشتر از مربی برای همه بازیکن‌ها، برای هممون و خیلی چیزا رو باید از ایشون یاد بگیریم.
خبر دیگر از والیبال این که برنامه دور دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا و رده‌بندی گروهی این رقابت‌ها در تایلند اعلام شد. مرحله دوم از فردا آغاز می شود و تیم زیر 16 سال ایران مدافع عنوان قهرمانی در این مرحله با تیم‌های کره جنوبی، اندونزی و پاکستان هم گروه است. 3 تیم برتر راهی مسابقات قهرمانی جهان خواهند شد. اما در حالی که قرار بود باشگاه پرسپولیس برای مدت 10 روز تا 2 هفته در کمپ ارزروم ترکیه اردو بزند، با خواست سرمربی مدت این اردو به 3 هفته افزایش یافت. صحبت‌های وحید هاشمیان سرمربی سرخپوشان رو بشنوید.
آخرین تیمی که من دوران بازیگریم توش بازی می‌کردم تیم پرسپولیس بود و خاطرات خودمون قهرمانی جام حذفی. 5 هفته هم در تمرینات بایر مونیخ حضور داشتم در کنار پاپ گواردیولا. چندین اهداف تو فوتبال هم دارم، یکی مربیگری پرسپولیس. آرزو رو وقتی براش تلاش کنی میتونه محقق بشه. آقای امیر حسین پیروانی، تمام کمک مربیانی که تو لیگ هستن بررسی کردم و این کادر قوی در 4 روز جمع کردن کار ساده ای نبود. باشگاه هم تونست سری اردو رو از استانبول تغییر بده، سری تونستیم اردو رو اینجا بزنیم و بسیارم راضی هستیم. قطعا بازیکنای ما امسال رشد خیلی خوبی خواهند کرد. به این خاطر ما نمیخوایم بیاییم بازیکن بگیریم فقط به صرف این که نام بازیکن خارجی داره. چیزی که برای من مهمه نظم و انضباط، سلوحه، کار ماه. ببین هیچ موقع کپی مثل اصل نیست. یه تیم بزرگ با ریشه که تماشاچیش قهرمانی میخوان. ما یه فلسفه داریم برای خودمون تو فوتبال و فوتبالی که میخوایم بازی کنیم باید یه فوتبال هجومی اما نتیجه گرا. منم اومدم اینجا میدونم که تماشاچی پرسپولیس قهرمانی میخوان. کلا مدیریت فوتبال ما نسبت به علم مدیریت فوتبال دنیا عقب‌تره.
آزادکاران ایران راهی مجارستان شدند و مهدی یوسفی به دلیل صادر نشدن روادید فرصت حضور در تورنمنت رنکینگ جهانی را از دست داد. رقابت بین‌المللی کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی با عنوان جام امر پولیاک و یانوش وارگا از 26 تا 29 تیر در شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد و در وزن 70 کیلوگرم سینا خلیلی و عباس ابراهیمزاده در 79 فریبرز بابایی و در وزن 86 کیلوگرم علی سوادکوهی شاگردان مهدی تقوی را در این رقابت ها تشکیل می دهند. تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان در دومین دیدار خود از رقابت‌های دیویژن بی آسیا به میزبانی چین امروز مقابل تیم مغولستان به میدان رفت و با نتیجه 89-55 به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران در سومین دیدار فردا به مصاف تیم تایلند خواهند رفت. در پایان این رقابت‌ها تیم قهرمان مجوز حضور در رقابت‌های دیویژن ای آسیا در سال 2027 را کسب خواهد کرد. رئیس فدراسیون فوتبال روسیه گفت مانعی برای بازی با تیم ایران وجود ندارد. نشریه چمپیونات درباره آخرین وضع برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با روسیه نوشت پیشتر بازی روسیه و ایران روز 14 مهر در ورزشگاه آرنای مسکو تدارک دیده شده بود. الکساندر دیوکوف در واکنش به احتمال لغو این مسابقه به خبرگزاری تاس گفت برگزاری بازی با ایران در پاییز ممکن است و در حال حاضر هیچ مانعی برای برگزاری این دیدار وجود ندارد. نقل و انتقالات فوتبال جهان و گزارش همکارم مهدیار مصطفی‌لو.
کارراس در مادرید بعد از توافق شخصی رئال با آلوارو کارراس در نهایت مادریدی‌ها تونستن رضایت بنفیکا رو هم جلب کنن. بر اساس توافق میان دو باشگاه رئال مادرید بند فصل 50 میلیون یورویی کارراس 23 ساله رو در چند قسط پرداخت میکنه. گفته میشه قرارداد کارراس با کهکشانی‌ها تا ژوئن 2031 اعتبار داره. وینگر پرتغالی در تورین موندنی شد. جان لوکا دی مارتیزیو خبرنگار مطلع حوزه نقل و انتقالات فوتبال جهان مدعی شده که پس از رد دو پیشنهاد یوونتوس برای خرید دائمی فرانسیسکو فونسیساو توسط پورتو، حالا دو باشگاه در آستانه رسیدن به توافق نهایی هستند. گفته میشه توافق بر سر مبلغ 25 میلیون یورو به علاوه پاداش به زودی حاصل میشه. مدافع مادریدی‌ها در آلباسته با اعلام رسمی باشگاه آلباسه، خسوس وایخو با امضای قراردادی دو ساله تا تابستون 2027 به این تیم اسپانیایی پیوست. این مدافع 28 ساله در 5 فصلی که در رئال بود، 2 لیگ قهرمانان، 4 جام باشگاه‌های جهان، 3 سوپرجام اروپا، 1 لالیگا، 1 کوپا دل ری و 2 سوپرجام اسپانیا رو با رئال کسب کرد. جسوس جایگزین پیولی در النصر. با اعلام باشگاه النصر، جورج جسوس با امضای قرارداد یک ساله تا پایان فصل هدایت این تیم عربستانی رو بر عهده گرفت و جایگزین استفانو پیولی شد. و لوکیتا در میلان. لوکا مودریچ پس از پایان قراردادش با رئال مادرید در انتقالی آزاد با قرارداد یک ساله تا تابستون 2026 راهی میلان شد. در قرارداد جدید مودریچ با میلان امکان تمدید قرارداد به مدت یک فصل دیگه وجود داره. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات فوتبال جام ملت‌های بانوان آسیا فردا در عمان اردن پیگیری می‌شود و تیم بانوان کشورمان در سومین بازی مرحله گروهی مقابل لبنان قرار می‌گیرد. تیم ایران در دو بازی قبلی خود سنگاپور و بوتان را شکست داده است. با آخرین خبر این که سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت ستاد برگزاری بازی‌های آسیایی آخر شهریور با سرپرستان کاروان‌های اعزامی جلسه خواهد داشت. اصغر رحیمی در خصوص زمان آغاز نشست تخصصی با فدراسیون‌های منتخب اعزام به این بازی‌ها گفت اوج کار ما در اعزام به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان در مهر و آبان است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
توی گوشه گوشه این شهر کسب و کارهای زیادی هستند که به فکر بزرگتر شدنن. آدمهایی که دوست دارن قد بکشن و پیشرفت بکنن. مشاغلی که افقهای بزرگی برای خودشون ترسیم میکنن و هیچ وقت دست از تلاش نمیکشن. امروز وقت شروعه. وقت قدم گذاشتن در راه پیشرفت. وقت قد کشیدن مثل سرو.
بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیم میکند. طرح تسهیلاتی سرو ویژه اصناف و مشاغل. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 800 میلیون تومان با کارمزد 4%. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت اینترنتی qmb.ir مراجعه نمایید.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
پنجره‌ای رو به نور نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماند و نهمی و ابی هم تل امی، گویی او هیچ نهمی به دلم بوده نقمی و ابی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا انا و مبتدانا سیدنا مولا القومین و امامنا بالحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی امیر المومن.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
حضرت علی علیه السلام دارن به ما میگن تو باید اینجوری باشی، جامعه باید اینجوری باشه، اگر اینجوری باشیم بهتره. یه وقتی هم دارن میگن امروز جامعه متاسفانه این شکلیه. خب از جمله حکمت 56 ناظر بر همین مسئله است، یعنی داره عرف غلط جامعه رو بیان میکنه. میفهمد الغنا فی الغربت وطنون، انسان در غربت باشه یعنی در دیار و زادگاه خودش نباشه، اما ثروتمند باشه انگار تو وطنشه، یعنی با پول میتونه همه چی تامین کنه. و برعکس والفقر فی الوطن غربه، انسان تو وطنش باشه، در زادگاه دیارش باشه، بین قوم و خویشش باشه، ولی فقیر باشه همه دورش خالی میکنن، همه ترد و ترکش میکنن و این انگار در دیار غربت زندگی میکنه و هیچ آشنایی نداره. این آیا یعنی کار درستیه؟ نه، حضرت داره میگه از اشتباهات و خطاهای عرف اینه، از بی اخلاقی های جامعه اینه که طرف اگر ثروت داشته باشه کار ندارن اصلا مال کجاست و اصل و نسبش چیه، همیشه دورش شلوغه، همه هواشو دارن، نوکرت هم چاکرت هم کاری داشته باشی در خدمتی و کاراش انجام میده، اما کافیه بنده خدا فقیر باشه. اون موقع حتی آشناترین آشنایانش هم به او پشت میکنن و دیگه اون انگار در یه دیار غریب و بیکس داره زندگی میکنه.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره ای به آفتاب بی زوال خطبه ها حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یادتون هست همین معنا رو در حکمت سوم نهج البلاغه حضرت با یه عبارت دیگری اشاره فرمودن، فرمودن والمقلو غریبون فی بلدته، انسان تنگ دست در شهر خودش هم غریبه. غریب فقط به کسی نمیگن که از دیار و زادگاه و در واقع قوم و خویش خودش دوره، از اون غریبتر کسیست که بین خاندان خودش زندگی میکنه، در زادگاه خودش زندگی میکنه، اما چون فقیره هیچ کس به سمتش نمیاد و هیچ کس به او روی خوش نشون نمیده. این از خطاهای عرفه که امیدوارم ما بهش گرفتار نباشیم. ما باید انسانها رو به خاطر ارزش وجودیشون احترام بذاریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقواترها ارزشمندترین انسانها هستند، حالا چه فقیر باشن چه غنی باشن. اما حکمت 57، در حکمت 57 امام علی علیه السلام میفرمایند القناعت مال لا ینفد، قناعت یک سرمایه است که هیچ وقت پایان پیدا نمی کند. خب یعنی چی؟ انسان ها برای اینکه آرامش خیال داشته باشند نسبت به مسائل معیشتی دو تا راه دارن، یا اینکه تلاش بکنن از هر راهی شده ثروتمند بشن، یا اینکه به گونه‌ای مدیریت عاقلانه ثروت و سرمایه موجود رو بکنن که هیچ وقت محتاج و گرفتار نشه. خب مدیریت عاقلانه و مدبرانه ثروت و دارایی اسمش قناعت. اشتباهاً در ذهن خیلی از ما ایرانی‌ها قناعت به معنای گشنگی کشیدنه، در حالی که اصلا همچین معنایی نداره قناعت. خیلی ها تا لفظ قناعت رو میشنوند احساس میکنن یعنی باید نخوری، استفاده نکنی، لذت نبری، گدا گشنه زندگی کنی، در حالی که اصلا اینجور نیست. قناعت یعنی دخل و خرجت رو با هم هماهنگ کن، ببین چقدر درآمد میتونی داشته باشی، همون قدر که درآمد داری هزینه های خودت رو برنامه ریزی کن. بیش از حدی که توان درآمد داری هزینه برای خودت نتراش، چون در مازادش محتاج میشی، گرفتار میشی، بدهکار میشی و دیگه لذتی از زندگی نمیبری. کسی که 5 تا دفترچه قسط همیشه رو مخشه، این لذتی نمیبر از زندگی. اما اگر در و تخته زندگیش رو یکم کم کنه، خرج و برجش رو مدیریت کنه، با همونی که از راه درست به دست میاره قناعت بکنه و مدیریت بکنه، این هم لذت میبره از زندگیش. خب پس آدما در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی یا خیلی ثروتمندن یا قناعت میکنن. حالا بین این دوتا آیا یکی بهتر از اون یکیست؟ قطعاً قناعت قطعاً از ثروتمندی بهتره. نه اینکه نریم دنبال ثروت ها، نه، میخوام بگم قناعت اون بی‌نیازی پایداره. چرا؟ چون کسی که فقط با داشتن و ثروت میتونه آرامش داشته باشه، فردا تقی به توقی بخوره، یه قانون صادرات وارداتی عوض بشه، مالیاتی یه دفعه اضافه بشه، بازار اون کالایی که روش کار میکرده بخوره زمین، این بدبخت میشه. چرا ورشکسته ها اینقدر بدبختن؟ اینا که یه روز قول بازار بودن، قول تجارت بودن، بهترین خونه ها، بهترین ویلاها، بهترین سفرهای خارجی، چرا بدبخت شدن؟ چون آرامش خیال خودشون رو بر اساس ثروت و سرمایه خودشون بر تعریف کردن. اما آدمی که بر اساس قناعت و مدیریت منطقی درآمد خودش و دارایی خودش آرامش داره، این همیشه مدیریت رو داره دیگه. بازار بالا پایین بشه، مالیات بالا پایین بشه، هر اتفاقی بیفته، چون این یاد گرفته متناسب با درآمد خودش هزینه کنه، فرقی براش نمیکنه. این هیچ وقت انگار ثروتش تمام نمیشه. لذا میفرماید القناعه مال لا ینفد. قناعت هم مثل ثروته، اما اون ثروتی که شما میبینی تموم میشه، زمین میخوره، بی ارزش میشه. منظورم چیه؟ اگه به مال دلت بسته است، مال یه روز بالا میره ارزشش، یه روز میاد پایین. اما اگر به قناعت زندگی کردی، پایین بالا شدن ارزش پول و امثال این هیچ اثری در قناعت نداره. قناعت یعنی نوعی مدیریت معقول. پس بیایید در کنار تلاشی که برای در واقع تولید ثروت میکنیم، برای گسترش و رفاه زندگی میکنیم، به قناعت بیشتر توجه کنیم که در هیچ شرایطی گرفتار نشیم، کاسه چه کنم دست نگیریم و دستمون رو جلوی اهل و نااهلی دراز نکنیم. انشالله خدا توفیق فهم و عمل به این حکمت‌های نورانی رو به همه ما عنایت بکنه. انشالله اگر خدا عمری بده، امروز نایب الوزیر شما بر سر مزار شهدای مقاومت، عماد مغنیه عزیز فرزند سید حسن نصرالله و بعضی از بزرگان از شهدا خواهیم بود. شما هم هر جا هستید برای این بنده گرفتار دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه می زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی، عشق تو واسه من تکراری نمیشه. دارم چون تو برام میمونی.
چقدر خاطره دارم ازت، دارو ندارم تویی فقط، تویی فقط دیوونه تو، من عاشق تو شدم، تو رو میخوامت واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. تکراری نمیشه، دل تنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو، دل تنگم میدونی، فقط این حسو به تو دارم، چون تو برام میمونی همیشه.
وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم، نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم. عطر نفس های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف های تو، عهد و پیمان تو، مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من، دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما مهربانان با صدای جمهوری اسلامی ایران. در این لحظه همکاران من آماده هستند تا برنامه دستور کار رو تقدیمتون کنن. دعوت میکنم بشنویم.